بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم محضر شما کتاب مصباح الهدایه. موضوع کتاب علم عرفان نظری. علم عرفان نظری خب یکی از مشکلاتی که داره اینه که مبتلای به چند قرائتی در تفسیر حقیقتش. مثلا عرفان نظری چیست؟ مبتلای به تعدد تفسیر در حقیقت اینه. حداقل از دو جهت باید خوب مورد بررسی و عنایت قرار بگیره. یک، از جهت فرقش با فلسفه. دو، از جهت فرقش با عرفان عملی. این دو تا باید مورد تفکیک قرار بگیره. به عنوان نمونه، مثلا اگر شما نگاه بکنید به مثلا کلمات حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، مثلا در رحیق جلد مثلا 9 حدود صفحه 445-46 اگر من درست بگم، به اونجا نگاه بکنید. حالا آمدی اگر باتون از میشه پیدا کنید، رحیق ندارید، من از ذهنم دارم آدرس میدم، بعد مدت ها شاید اشتباه بگم. مثلا در اونجا نگاه بکنید در رحیق خدمت شما عرضم. دست شما درد نکنه شیخ. پیداش کردید؟ بله، از این فصل احسنتم، از این فصل به بعد به تتمیم بحث علیت پرداخته می شود و چون فلسفه بر مدار هستی شناسی و اصل علیت سازمان می یابد، با این بحث فلسفه تکمیل می شود. مباحثی که از این پس مطرح می شود تتمیم برخی از مسائل عرفانی علیت نیست، بلکه تتمیم اصل علیت است. که قید عرفانیش احترازیه، یعنی علیت یه قرائت فلسفی داره، یه قرائت عرفانی داره. ما تازه قرائت فلسفیشو کار نداریم، قرائت عرفانی علیتو تازه اونم نه، ما داریم کل فلسفه رو تتمیم میکنیم. اینطور تعبیر صد متعلهین درباره این بخش از اصفهانی است که با مباحث پایانی علت و معلول در پرتو هستی شناسی فلسفه کامل می شود. اگر مسائل این فصل در ترتیب برخی مباحث علیت بود، اضافه این فصل به فصول گذشته، ببینید اصفهان مراحله، فصول گذشته میشه فصول یک مرحله، فصول گذشته از قبیل اضافه دو فصل اخیر از 10 فصل است که مثلا درباره مطلب واحد بیان شده و برخی مسائل آن در 8 فصل گذشته و بعضی دیگر در 2 فصل باقی مانده مطرح می شود. ولیکن با این فصل و لوازم آن سنخ مسئله علیت و به دنبال آن سنخ مسائل فلسفی دگرگون می شود و آغاز این فصل مانند شروع فصلی نوین از زندگی است، مانند کودک که پس از گذراندن سالیانی چند بعد از در آغاز بلوغ فراز جدیدی از زندگی او آغاز می شود که کیفیت مغایر با فرازهای پیشین دارد. صد متعلم در بسیاری از مسائل فلسفی مباحث فلسفی دارای نوآوری است. مباحث اصالت الوجود، امکان فقری، حرکت جوهری، جسمانیت الحدوث بودن نفس، روحانیت البقا بودن آن از جمله نوع اولیه های صدر المتعلین در مباحث مختلف فلسفی است. او با دقت های فلسفی خود فصل های مختلفی از فلسفه را تتمیم و تکمیل می کند و نقایص هر فصل را مرتفع می گرداند، گرچه هر کدام از این فناوری، هر کدام از آن فناوری ویژه فلسفی نه اصلا عبارت انگار افتاد، هر کدام از آن نمیدونم چیزیش ظاهرا افتاده، میخواد خلاص چیو بگه، مطلبی هر کدوم یه مطلب از مطالب فلسفی رو کامل میکنن، ولی هیچ یک از این نوآوری ها مکمل و متمم تمام فلسفه نیست، ولیکن آنچه در پایان مباحث علیت آورده میشود با تتمیم فلسفه حکمت به افق عرفان وارد میشود و بدین ترتیب همه مسائل و مباحث فلسفی کیفیت نوین مییابند. در این فصل و فصل‌های مرتبط با آن علیت به تشعن و وحدت تشکیکی هستی به وحدت شخصی وجود متبدل می شود و این تحول میمون و مبارک چهره حقیقی مباحث فلسفی را آشکار می کند. بعد استاد شروع می کند ادامه دادن توضیح، بعد عبارت‌های ملاحادی در پاورقی این فصل می آن که ملاحادی هم گفته این اجل و مافل کتاب این قسمت. خلاصه منظورم اینه که قصیه، بعد حالا نظیر این مطلب رو میشه در عبارات دیگه استاد هم پیدا کرد، مثلا تو همون جلد یک اسفار اونجاهایی که ملا صدر در مورد اسارت و تشکیک صحبت میکنه، بعد ملا صدر رو به این علیت ارجاع میده، میگه و سیعتی حضرت آیت الله جوادی اونجاها دوباره پاور توضیح میدن که این و سیعتی مالی که ما الان مماشاتن فلسفه میگوییم و آنجا حقیقتن عرفان میگوییم. یعنی این ماجرای تبدیل دوگانگی به یگانگی فلسفه و عرفان. باز میتونید نظیر این مطلب رو توی کتاب عین نزاخ یا تحریر تمهید العوائد که اسم قدیم این کتابه در فصل پایانی کتاب اثبات وحدت شخصی از نظر حکمت متعالی و قرارهای حکمت متعالی رفتن باز اونجا ببینید. اونجا اینطور توضیح میدن، توضیحشون این است که در نظام‌های حکمی گذشته ما هیچ وقت نتوانستیم برای موضوع علم عرفان یعنی وحدت شخصی یا وجود برهان اقامه کنیم. بعدن یه سری از براهین هم لیست میکنن اونجا، حتی نشون میدن که آقا محمد رضای قمشه ای اعلی الله مقامه شریف که میدونید آقا محمد رضای قمشه ای استاد مرحوم آقای آمیزه هاشم اشکبریه، آقای آمیزه هاشم اشکبری استاد مرحوم آقای شاه‌آبادیه، عیزن آقای آمیرزه هاشم اشکبری شاگرد دیگه داشته آقا محمد باقر استحباناتی، عیزن شاگرد دیگه داشته آقا حسین بادکوبه‌ای رحمت الله علیه مجمعین. لذا این همه به این آقا به یک معنا تو این مطالب علمی عرفانی حداقل تو این مطالب علمی عرفانی با آقای قمشه‌ای رحمت الله علیه منتهی میشن. اساتید علامه، اساتید آخوند خراسانی، اساتید آقا محمد حسین اصفهانی، اینا همه آقا محمد حسین و آخوند هر دو شاگرد آقا محمد باقر استحباناتی بودن که آقا محمد باقر استحباناتی پیش ملا هادی هم درس خونده، اما پیش شاگردان آقا محمد رضای قمشه‌ای و آمیز هاشم گیلانی و این طیف هم کار کردن. اینا همه حالا بعضیاشون مستقیما پیش آقای قمشه‌ای خوندن، پیش آمیز هاشم هم خوندن، بعضیا فقط پیش آمیز هاشم، مثل درس خارج سنا کم و زیاد باشه، اما همه تو یک مکتب علمی بودنه و قدر متیقن همه تراوشات علمی آقا محمد رضای قمشه‌ای علی الله مقامه الشریف آقا محمد رضای قمشه‌ای رحمت الله علیه رضوان الله علیه که امام هم در این کتاب در پایانش در مصباح الهدایه، در مصباح الهدایه آقا محمد رضای قمشه‌ای امام در مصباح الهدایه اسم آقا محمد رضا رو میاره، اون پایان کار که در مورد مسئله اسفار اربعه میخواد تحقیق کنه، خلاصه قول اسفار اربعه رو که بعدا حالا اگر یه روزی ما به اینجا برسیم براتون میگم که خود تقریر کلمات محی الدین پیش اینها متنوع و به تقریرات مختلف تقریر شده، لکن یکی امام اینجا که الان بعضی اگه وقت شد من بعضی از حواشی امام به شعر خصوص اونا نشونتون میدم که امام یه جاهایی مثلا حتی با تقریر قیصری، با تقریر آقا محمد رضای، با تقریر مرحوم بسم الله الرحمن الرحیم مولا عبدالرزاق قاشانی، با تقریر مثلا صدرالدین قونوی، اینها از محی الدین مخالفت میکنه و حرف محی الدین رو الحق و الحقیق به تصدیق میدونه و کمتر پیش میاد امام از درجه دوها و درجه سه های عرفانیات مطلبی نقل کنه. بعد حالا تا چه برسه به موضوعی به نام اسفار اربعه که دیگه این ام الاساس نظام عرفانیه. امام اینجا اسفار اربعه رو تقتبیش از آقا محمد رضا نقل میکنه. قال العارف الكامل، کتابی که الان به من دادید صفحه 87 این کتاب، و میزون قال العارف الكامل شیخ و مشایخنا آقا محمد رضا القمشعی رضوان الله تعالی علیه فی رسالته المعموله لتحقیق الاسفار الاربعه ما ملخصه اعلم. بعد شروع میکنه عبارت شو آوردن، بعد شروع میکنه انتقاداتشون امام. بعد میزه بل و میزون و عندی ان سفر الاول کذا، شروع میکنه انقلتا رو یکی یکی مطرح کردن. بله اختلاف هست، نظر امام باز یک خرقیه به یک معنا، حداقل مشهور چیزیه، امام چیز دیگه، حداقل اگه نگیم اجماع مشهور چیز دیگه. الان اینجا از آقا محمد رضا قال العارف الکامل، دیدید عبارت امام قبول مرحوم آقای گمشه، قال العارف الکامل، عارف کامل به کسی که فقط علمی باشه که اطلاق نمیشه، کسی که علمی باشه که این اجماع باید بله عند اهلی معروف، عند اهلی نه خود عرفان نظری هم، نه فقط عملی، عند اهلی تو عرفان نظری بزو متزلعینه. آقای آقا سید جلال آشتیانی علی الله مقامه الشریف هم در مقدمه این کتاب هم در مقدمه شرح فصوص، شرح فصوص قیصری با حواشی جمعش کرده، مقدمه برش نوشته. خود اون مقدمه ارزش یک کتاب مفصل داره، آقای سید جلال علی الله مقامه الشریف. بعد تو اون مقدمه داد سخن میده در مناقب آقا محمد رضا. آقا محمد رضا قلم خیلی متین و شریفی هم داشته، حواشی خیلی عمیقی هم بر اسفار داره. مثلا یکی از مشکلاتی که ما داریم در اسفار بر خصوص داره، مثلا یکی از مشکلاتی که ما در تبیین نکات محی الدین در کلن کلمات محی الدین شیخ اکبر رضوان الله علیه وجود داره، جمع بین عبارات شیخ اکبر در مسئله ختم ولایت، مسئله به نام ختم ولایت، این مشهور اصلا شما تو اینترنت هم سرچ کنید وجود داره الان، که محی الدین در جایی خاتم ولایت را حضرت عیسی علی نبی نو علیه السلام دونسته، حالا مشهوراتش در جایی آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین و در جایی آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، حداقل سه تا عبارت. حالا در جایی هم ممکن حضرت خضر هم گفته باشه. جمع کلمات محی الدین به چه شکله؟ آیا آقا محمد رضا یک رساله ای داره، رساله ای واقعا به مالا مزید علم، این پر مطلب نوشته که این رساله مثل یه تعلیقه بر فصل شیسی خصوص الحکم و توی فصل شیسی در مورد منح و عطایا، یعنی هرچه عقیق میرسه اونجا این مطلب رو داره مفصل. حالا این چی داشتم عرض میکردم به اینجا رسیدم، این آقای جوادی، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا، اونجا نقل میکنه، من صوتش هم گوش دارم تمیل القواعد آیت الله جوادی رو، اونجا میگن که حتی آقای قمشعی که متأخرینه، یعنی در سلسله علما و اساتید علم حکمت متعالیه صدرائی و عرفان محی الدینیه و اسفار هم میگفته، نه که فقط کتابای عرفانی میگفته و تو زمان مظلومیت حکمت متعالیه هم نیست، اما معزاله او هم که برهان، بله آقا علی، اینا شاگردان آقا علی، شاگرد آقا علی مدرس علی ها در واقع از جهت آقا علی نوری هم. اینا معاصرین ملا عبدالله زنوزی و ملا علی مدرس، یعنی ملا علی شاگرد اینها بوده، اینا حکمای مدرسه سپهسالار تهران هم عمدتا، آقا علی حکیم و اینها. بعد حالا میخوام بگم اینها حکیمه به معنای واقعی و حکمت متعالی صدرائیش هم بودن، یعنی از نقطه نظر استدلال و علم، حالا از نقطه نظر شهود و اینها ما کار نداریم، اون واقعا لا یقاس به شبرن ولا یوزن به وزنه ولا اون چیز دیگه، اما جهت علمیش اینا اهل این کار بودن، علمی بودن. اما معذارک حضرت استاد آیت الله جوادی میگن آنچه که برهان هم حکیم آقا محمد رضا قمشه علی الله مقامه اون نقل کردن، اون برهان هم مأمون از خلط مفهوم ذهن و خارج نیست، اون برهان هم مأمون نیست. اصلا سیاق یه طوریه که انگار حتی آقای قمشه‌ای عرفانیه نه متعالیه ای. بعدن اونجا دفاع میکند ایشون که آن که اول کسی بود که در کل این ادوار عرفانیه آمد و تونست موضوع عرفان رو اثبات کنه، حکیم صدرالمتألهین شیرازی رضوان الله علیه بود و همه در واقع مدیون ایشونه. با چه بیانی و برهانی؟ با همین بیان قانون علیت و ترقیق علیت که قبلا با هم تو فلسفه بحثش کردیم تو همین فصول پایانی، که ما تو برهان اصالت الوجود، که من اونجا که داشتم اصالت الوجود میگفتم که داشتم خارج این بحث رو عرض میکردم که بابا این اصلا اولا مدعا چیه؟ این برهان مدعایی داره اثبات میکنه به نام وحدت شخصی وجود، برهان علیت صدر. مدعا اینه، این توحید قرآنیه به تعبیر اون تعبیر آیت مطهری رضوان الله، تعبیر خود حضرت آیت الله جوادی، اون توحید قرآنیه و برگرفته از علامه است در المیزان. یعنی این بزرگوار که میگن توحید قرآن از خود اخو المیزان توحید قرآنی رو مدعا مونه. بعدن حالا مل برهان علی، مل برهان علی. من نمیخواستم اول فلسفه دیگه شما با همه ابعاد قصه آشنا بشید، یه بار سیر ریاضی شه میگفتم، یه بار جمع معرفت شناختی شه میگفتم، یه بار به سیر مشهوری که تو شرح مبسوط و مختصر و اینا بود، اوکی شکرای مختلف، یکیشم از این جنبه که این جنبه میرفتیم سراغ قاصد جلالا دوانی و اینها، یادتون مولا جلال دوانی. بعد از این منظر توحید قرآنی کی میتونه اثبات بکنه؟ اولو من استدل علی صدرالمتألهین. خب بعد از صدر المتألهین دیگه شروع شد قیب کیفیت اقامه برهان. بیش از هزار سال کسی برهان نداشت، بعدش تکثیر برهان اتفاق افتاد، که حالا علامه اعتقاد داره که میشه به جای اینکه ما از برهان از قانون علیت استفاده کنیم، از چی استفاده کنیم؟ از اصالت الوجود. فرقش هم دیگه شما تو فلسفه یادتون هست، کسی که از علیت استفاده میکنه از محمول داره استفاده میکنه، اما ما تو اصالت الوجود داریم دست میذاریم رو موضوع، رو خود موضوع مشکل رو حل میکنیم. درست شد؟ و این مطالب. حالا اینو داشته باشید، من بعدا از همین قسمتی که الان ایستادم بعدا یه مسیر دیگه یا میخوام ادامه بدم. حالا اون مسیر رو بلکنم، یه مسیر دیگه بریم، دوباره برگرم و همینجا یک مسیر دیگه میریم. حالا این مسیری رو که الان مد نظرمون بود، اینها اعتقاد دارن این بزرگان علی الله مقامهم و حفظهم الله الاحیاء منهم. نه نه نه، حالا اینها میخوان بگن که جناب صدرالمتألهین متمم عرفان بود و به قدری این قرائت نزد عند بعضهم غلیظه که اعتقاد دارن که اصلا ما ممکنه با خواندن اسفار از خواندن و کتب بی نیاز بشیم، چون اگر نقطه نظر استدلال و برهانه که صدرالمتألهین برهان رو تمام کرده و اونا خلط حقیقت و اعتبار الا ماشاءالله، میگن خلط مفهوم ذهن و خارج الا ماشاءالله در کلماتشون موجوده. حالا نمونه دیگه این مطلب باز یکم شبیه به این مطلب رو شما میتونید تو کتاب عرفان و حکمت متعالی علامه حسنزاده هم ببینید، اما او به این غلظت نیست، او اصلو به فلسفه صدرائی نمیده، اصلش رو به عرفان میده، بعد میگه اگر عرفانیات از فلسفه صدرا بگیریم چیزی براش باقی نمیمونه. او اینطوری از این منظر میگه، اما بالاخره توضیح میده که اسفار خودش به اون بالاخره اسفار یکی از شروح عمیق عرفانیات محی دینیه، ایشون اینطور تعبیر میکنه. یعنی اگر کسی با زبان اسفار آشنا بشه بعد عرفان نظری میتونه خوب بفهمه و ضعف و سختی عرفان نظری در گذشته مال این بوده که متأله و متسلبه بر اندیشه های حکمت متعالیه ما کمتر داشتیم، و الا اگر کسی از اینجا شروع بکنه بعد اونجا آسون میشه برش. خلاصه عرض کنم این یک فضائیه در مورد عرفان، در مورد در مقابل این فضا، در مورد این، در مقابل این تقریر که از این منظر ما اگه بخواییم رسیدگی کنیم، ما باید فرق فلسفه و عرفان نظری رو معلوم کنیم.
گفتم نه، عبارتش دو لبه است، اما اینم میگه ما باید بالاخره بتونیم معلوم بکنیم که مثلا الان همین مطالبی که الان محضرتون عرض کردم، حضرت آیت الله جوادی میگن برهان صدیقین علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در عین اینکه این برهان بر اثبات خداشناسیه، در عین حال میتونه خدا را به عنوان اولین مسئله فلسفی عالم مطرح کنه، بعد میگن نه بالاتر میتونه اصلا اثبات موضوع عرفان نظری کنه. سه تا حرفه پس عرفانه چیه؟ اگه عرفانه فلسفه، ایه طرف شما میگید فلسفه به یه جایی رحل اقامت میافکنه و در آستانه عرفان رحل میذاره زمین، چجوری اثبات میشه؟ هزار تا اینجا این مطالب میخوام بگم ما باید ماجرای این جمع بین فلسفه و عرفان رو یه جایی ببندیمش، یعنی یه قرائتی پیدا کنیم این شلوغی در حداقل یاد بگیریم هر مدرسه فکری چجور میره تا آخر از جهت عرفان نظر و فلسفه. حالا از اون طرف از جنبه دیگه این دفعه خود عرفان نظری با عرفان عملی قاطی میشه، اون که دیگه خیلی اوضاعش آشفته است، خلط بین عرفان نظری و عرفان عملی، اینا هم با هم چیز دارن، یعنی چی میگن قاطی شدن دارن، باید اینها هم تفکیک بشه. محضر شما آرزن مثلا، برای اینم یکی دو تا آدرس میگم حالا حداقل ببینید، از قدیم عند اهل عرفان، عرفان عملی و عرفان نظری کتبش معلوم بود، حتی متونش جدا بود، یعنی شما یک نفر پیدا نمی کنید که بگه منازل الصائرین مول خواجه عبدالله عرفان نظری، همه میگن عرفان عملی، کما این که مثلا همه میگن احیاء العلوم اخلاق عرفان نیست. حالا اصطلاح تا بعد معلوم کنیم دیگه، یعنی همینطور بریم جلو، حالا ما هو المرتکز تا مناک بش بدیم، بله اجمالا ارتکازا یعنی هم باید اون باید های عرفانی مثلا همه میگن مثلا خدمت شما عارضم، میگن الانسان الامر عزیز الدین نصفی، میگن عرفان نظریه، فصوص الحکم میگن عرفان نظریه، اما مثلا میگن فتوحات مکی میگن دائره المعارف، اینا معلومه براشون عند اهلی، یعنی اینا مسلمات یک علمی، حالا ما کار نداره آقا ما نمیخوایم بخونیم عرفان و فلسفه، اما میخوایم چی میگن مثل این، اصلا شما فرض کن ما روحانی هم نیستی، الان یه آدم دانشگاهی اومده میخواد علوم اسلامی تحقیق کنه، میخوایم بتون علوم اسلامی، اینا معلومه عند آقا میاد مثلا خدمت شما عرض کنم مثلا شرح رباعیات خیام، میگن عرفان عملی عرفان نظری نیست، خودشون پیشو نفحات الانس عرفان نظری عرفان عملی نیست، لمعات عراقی اشعه لمعات میگن عرفان نظری عملی نیست، گلشن راز شبستری عرفان نظری عملی نیست، عند اهلهی اما مثلا رساله منسوب به علامه بحرالعلوم میگن عرفان عملی نظری نیست، اینا هر کدومشون پس از جهت متون، از جهت متون تفکیک وجود داره. این یه سن حالا آقا اینات کنید حالا میکنم عمیقش کنم، اما حالا عرفان نظری چیه؟ میبینید گاهی شرحی گفته میشه، میبینید گاهی شرحی گفته میشه، مثلا اینطور گفته میشه، میگن که آقا خدمت شما عارضم عرفان نظری رهاورد شهود عرفای، خب این قرائت منازل الصائرین عرفان نظری، پس این از کجا اومده؟ عرفای مسیر یه طی کردن منازلی رو دیدن که طی این مسیر این منازل میخواد گفتن، نقیه تجلیات. پس عرفان نظری چیه؟ عرفان عملی چیه؟ نگاه میکنید حالا مثلا نمونه میگم اینم نگاه کنید، نگاه میکنید مثلا به حالا از معاصری شرح اشارات علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا شفاه الله در کتاب در که آقای ابراهیمیان به نظر پیاده کرده صوتاشو، من با صوتش گوش دادم تا حدودی،
آیا ابراهیمیان به نظرم سعید ابراهیمیان آمولی تو ذهنم اینطور که اسقلت نگم او پیاده کرده و تنظیم کرده همین کار نوشتن شرح و تنظیم او انجام داده. بعدن اون آقای ابراهیمیان اول فکر کنم اول همون جلد نمت نهم و دهم و اینها رو اول کار کرد. الان نگاه بکنید اول نمت نهم تقریر درس استاده، تقریر درس استاد حفظه الله، آقا میگن اینجا عرفان عملی است نه عرفان نظری، اینجا مسئله عرفان عملی است نه عرفان نظری. خب تو اشاراته نه نه اون قسمت نمت نهم مقامات العارفی میگه اینجا عرفان عملی گفته شیخ. بعد مثلا اشارات عرفان نظری عرفان عملی، چه میزو چه منطق فکری باید اینجا حکومت کنه؟ آیا ما دیگه اینجا مجبوریم بگیم وصل الیهم دلیل لبی از الینا کل ما سمیتموه به خدمتون عرض کنم عرفان نظری ما هم میگیم عرفان نظری و کل ما سمیتموه به عرفان عملی ما هم بهش میگیم عرفان عملی؟ این تو بریم دنبال این بزرگان بگیم ایو العرفا کام شما به هرچی گفتید عرفان نظری ما هم میگیم عمل مقیاسی داره، بعد مقیاسش معلوم بشه. پس ما این دوتا مسئله را دو طرفش رو باید تحقیق بکنیم ابتدا. بعد از این تحقیقی که توانایی پیدا میکنیم که ماجرا رو ادامه بدیم. نافعه آشنایی با عرفان، آشنایی با حکمت عملی، مخصوصا آشنایی با عرفانشون خیلی نافعه. عرفان حافظ خیلی نافعه. شاید آقای مطهری اون یکی از بهترین قرائات رو ارائه کرده باشه در این بحث.
این جواب می‌فرمایید
که عرفان دوباره ارائه جهان‌بینی نیست یا که حالا میخوام ادامه که بدیم یکی از قرائات‌های عرفان نظری همینه. که اگر ما اینها رو معلوم کردیم، حالا این نکاتی که من عرض کردم برای چیه؟ ببینید این کتاب از مقدمه کتاب بیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. رضوان الله علی مؤلفه. الحمد لله المستکن فی حجاب العمام. این به این کتاب صفحه 11 هم وسط کتاب، 11 وسط کتاب. الحمد لله المستکن فی حجاب العمام والمستتر في غيب الصفات والأسماء الباطن المختفي بعز جلاله والظاهر الغير المحتجب بنور جماله الذي بقهر كبريائه محجوب عن قلوب الأولياء وبظهور ثنائه يظهر في مراء الخلفاء والصلاة والسلام على أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار المستغرق في غيب الهوية والمنحمي عنه التعينات السوائية أصل أصول حقيقة الخلافة وروح أرواح منصب الولاية. بله بله، حالا اینا باید من معنا میکنم بعدا ان شاء الله. بعد بیاید این خطبه که تمام میشه، خطبه که تمام شد و بعد یقول المفتخر بالانتصاب الى المبعوث الى الثقلين والمتمسك بعروة وفق الثقلين السيد روح الله ابن العالم المقتول السيد مصطفى الموسوي الخميني القاتل بقم الشريف احسن الله حالهما واصلح مآلهما اني احببت ان اكشف لك في هذه الرساله بعون الله ولي الهدايه في البدايه والنهايه تليعه من حقيقه الخلافه المحمديه صلى الله عليه وسلم ورشحه من حقيقه الولايه العلويه عليهما التحيات الازليه الابديه وكيفيه سريانهما في عوالم الغيب والشهود ونفوذهما في مراتب النزول والصعود. من خب اینو براتون بگم، این ظاهرش جهان بینی، این میخواد بگه از مبدع چجور انشاءه کسرت شد، اما گفته نور حقیقت خلافت و ولایت. اصطلاح این همون کسی تحقق کسرت از دل وحدت و قاعده الواحد اینا شیخ توش گفت خلافت و ولایت با اسم کار کرد، هستی شناسیه، انصاف شناسیه، چیه این؟ و کیفیت و سرایانه ما فی عوالم الغیب و شهود و نفوذه ما فی مراتب النزول و صعود و نشیر الى لمحه من مقام النبوه به طریق الاجمال بل الرمز و الاشاره فی المقام و انها ایضا ساریه فی العوالم دائمه باقیه ازلیه ابدیه. نبوت مشترک لفظیه، یعنی منظور از این نبوت وجوده، نبوته چیه این؟ منظور نبوت همین نبوت خودمونه، نبوت این تو عوالم یعنی چیه؟ خود نبوت مال جاییه که داره تکلیف باشه. ما تو علم کلام گفتیم هر وقت تکلیف باشه نبوت میخواد حجت تمام بشه. ببینید اینا باید یه بار حل بشه، از لفاظی بیاریم بیرون. اول ما خلق الله نوری یعنی چی؟ بعد باید بحث کنیم، اینا باید بحث کنیم دیگه، یعنی باید مشخصش کنیم چیه. این خلاصه فضاییه. بعد اون موقع تازه باید ببینیم این کتاب یک دوره عرفان نظریه یا یک بخشی از عرفان نظری یا فصلی از فصول عرفان نظریه. چرا امام از کل عرفان نظری این موضوع رو انتخاب کرده اگر این فصلی از فصوله؟ چرا بقیه عرفان نظری رو انتخاب نکرده؟ بقیهش لازم نیست؟ لازم است. اینا همهش یه سری سوال هاست که باید اینا تکلیفشون معلوم بشن. وقت کزش میذاریم برای وحدت مسلمان محمد و آمد.